ما نکته 29 رو هم با هم مرور میکنیم انشالله اگر ناقص نماند در این جلسه، و بعد در ضمن مرور این چند نکتهی که ارتباطی به همدیگه داره، اگر سؤال و ابهامی بود با همدیگه انشالله رفت. نکته 29 این که عرب دو نوع است، یک عرب عدنان است و یک عرب قحطان. عدنان با عین، قحطان با قاف هی جیمی و تای دسته. عرب عدنان همون عرب اسماعیلی است. عرب قحطان منسوب است به یعرب ابن قحطان که بهش میگن ابوالعرب. تا پیش از حضرت اسماعیل علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، لغت عرب یک لغت گنگی بوده. در زمان حضرت اسماعیل خدای متعال لغت الهی عربی خودش رو به حضرت اسماعیل نازل می‌فرماید و این میشه لغت فصحای عرب. ما در روایات داریم که لغت قرآن همان لغت عربی الهی است که به جناب اسماعیل الهام شد. بهار الانوار جلد 35 141، و اسماعیل اول من فتق لسانه بالعربیت مبینت التي نزل به القرآن. خوب توجه کنید بزرگوارم، این مطالب هر دلیلی خیلی در دسترس یا در حیطه مطالعات و نوشته هایی که دور بر ما هست یا یافت نمیشه. اسماعیل اول من فتق لسانه بالعربیت مبینت التي نزل به القرآن. کتابی است از جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی، متوفی 911. کتابی دارد که دار الکتب العلمیه فی بیروت چاپ کرده، جلد 1 صفحه 26 تا 31، در این زمینه صحبت کرده. به نام المزهر باهی دو چشم با رزه فی علوم الفقه و انواعها، در این کتاب توجه دارید دیگه، وقتی ما فرمایش مرحوم علامه مجلسی رو در بهار خوندیم، این گفته مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان گفتیم و چند منبع دیگر. اینجا هم باز از بهار اگر نقلی آوردیم، داریم از کتابهای دیگر هم مشابه همون نقل رو بیان میکنیم که متوجه باشن مخاطبان ما که بحثی که بحثی نیست که فقط گفته یک نفر باشه یا مثلا تنها یک روایت درباره اونا باشه. سیوطی درباره لغت عرب در این کتاب اینگونه می نویسند: لغت العرب نو احدو عربیت و حمیر و هیلتی تکلمو بها من عهد هود و من قبله و بقی بعدها الى وقت هست. یه زبان عربی، یه لغت عربی مربوط به عهد جناب هود است و قبل از اون. و ثانیه العربیت محضت التي نزل بها القرآن و اول من انطق لسانه بها اسماعیل فعلا هذا القول يكون توقيف اسماعیل على العربية المحدة يحتمل أمرين: إما أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة، وإما أن يكون توقيفا من الله والصواب. و بعد در اینجا روایتی می آورد از محمد ابن سلام: فی کتاب طبقات شعرا قال یونس ابن حبیب اول من تکلم بالعربیت اسماعیل ابن ابراهیم. و سند می دهد و اخرج الحاکم فی المستدرک، در مستدرک هم حاکم آورده و صحیح دانسته است این سخن. نقل دیگری آورده از ابن عساکر در تاریخش جلد 1432 از عمر ابن خطاب که به پیغمبر میگوید: یا رسول الله ما لک افسحنا ولم تخرج من بین اظهرنا. یا رسول الله، شما گرچه بین ما بودید، با ما بودید، از بین ما ظهور پیدا کردید، ولی از ما فصیح تری. فرمودن: قال کانت لغت و اسماعیل قد درست فجاء بها جبرائیل فحفظ توها. جبرائیل آموخت، من هم اون رو حفظ کردم و یاد گرفتم. از سخن دور نشدیم. نمونه هایی هم که عرض کردیم ترجمه نکردیم الان، اما مفهومش روشن بود. سندش رو گفتیم، در تایید همون سخن اولمون بود که گفتیم عرب دو نوع است: عرب عدنان، عرب قحطان. عرب قحطان لغت یمنی دارد، عرب عدنان لغت اسماعیلی دارد. خدا لغت عربی الهی خودش را بر حضرت اسماعیل الهام فرمود. الهم اسماعیل و الهاما، خدای متعال الهام کرد به حضرت اسماعیل و این شد لغت جناب اسماعیل. توجه کنید به نکته‌ای که اول گفتیم چی بود. گفتیم فلاسفه بر اساس ادبیات و نحو علمای نحوی و ادبیاتی از اسماء و صفات تعریف را میدن و بر اون مبنا میان در مکتب وحی هم همین جوری تجزیه تحلیل میکنن. گفتیم این با مبنای ادبیات در مکتب وحی تفاوت داره. بعد از حضرت اسماعیل فرزندان ایشون بت‌پرست شدن، فاسد شدن، به خلاف توحید عمل کردن، اون لغت کم کم از بین اونها محو شد و با وجود مسعود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن مبین به لغت الهی اسماعیلی احیا شد. پس ادبیت الهیه غیر از ادبیت قحطانی است. بعد چی کار کردن اونایی که ادبیت قحطانی داشتن؟ سیبوی اخفش ها، زمخشری ها، اینا اومدن درست کردن، ساختار دادن به ادبیت قحطانی. در واقع با دستیاری خلفای عباسی و خلفای اموی یک ادبیتی را در مقابل ادبیت الهیه درست کرد. کانون این مطلب کجا بود؟ بصره. ادبیت علمای کوفه نزدیکتر است به ادبیت اسماعیلی و الهی. برا عرض کردیم چون اینها مدتی تحت لوا و سایه امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. خب حالا خانوما از جزوهشون این چرا به ما جواب بدن. گفتیم علمای کوفه اسم را از چه ریشه ای گرفتن، به چه معنی؟ بودن اونا به چه معنا گرفتن؟ و از چه ریشه ای؟
از ریشه سموه به معنای علو و بلندی، چون میگن که اسم نسبت به فعل و حرف برتری داره، برای همین از ریشه سموه میگن.
درست. حالا ادبیات عربیه قرآنی اسما ایلی الهی با ادبیات بنی عباس تفاوت و اختلاف زیاد داره. یکیش تو همین موضوعیه که الان مورد سخن ما. مثلا قرآن و روایات معنای دیگری برای اسم بیان کردن و وسم رو ریشه اسم گرفتن به معنای مطلق علامت. صفت هم به همین معناست، صفت هم به معنای نشانه است. در چی؟ در ادبیات عربی اسماعیلی الهی قرآنی. در واقع در لغت اسماعیلی اسم و صفت به هم نزدیک. مثلا شما میگید قطع و یقین. قطع و یقین از یک منظر، یکی قطع یقینه، میگه به قطع و یقین رسید. بله، یه تفاوت‌های جزئی با هم دیگه داره، مترادف نیست ولی متباین هم نیست. متباین یعنی جدا از هم، نزدیک به هم. با یک عنایت جزئی قطع و یقین رو میشود جای هم دیگه بکنه. در لغت اسماعیلی عربی قرآنی الهی اسم و صفت یک معنا، یکیش رو میشود مثلا بگین علامت، یکی رو بگین نشان، یکی رو بگین علامت، یکی رو بگین. ولی در لغت ادبیات عباسیان صفت به چی معنا میشه؟ به وصف، نه به نشانه و علامت، به وصف. مثل چی؟ مثل رازقیت، خالقیت، اینا رو، اینها اوصاف خدای متعال. پس به عنوان یک نمونه اسم و صفت در لغت الهی اسماعیلی به هم نزدیکن، به معنای علامت و نشانه، ولی در ادبیات بنی عباسی، ادبیات قحطانی، اینا کاملا دو چیز مجزا هستن. این به عنوان یک نمونه بود. ما این نمونه رو ادامه خواهیم داد انشاءالله به لطف امام زمان، به جهت بیان نیکوی بر مبنای روایت درباره اسماء و صفات خدای متعال راجع به لغت اسماعیلی باز هم سخن میگیم. روایاتی که در این زمینه هست رو با هم دیگه تأمل میکنیم و توضیح. پس ما در اینجا رسیدیم به میانه از بس در شماره 29. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانعم عليهم.